أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الستون، جلسه شستم از مباحثه فقه المسجد. همانطور که مستحضر هستید، در نظام مهندسی مسجد مباحثی رو بیان می کردیم، چگونگی ساخت و نگهداری و تشکیلات مسجد. بخش‌هایی بیان کردیم، یکی دیگر از اون مباحثی که باید درباره مسجد تو این بخش مطرح شود، مسئله تزئین المسجد هست. زیبا کردن و زیبا سازی مسجد، که این عنوان عام و کلی است که شامل بخش‌های گوناگون مسجد هم می‌شود، از جمله تزیین المحراب مثلا، تزیین ابواب المسجد، تزیین مناره مسجد و در مجموع تزیین خود مسجد. حالا چه به صورت تزیین به وهب باشد، علیکم السلام و رحمت الله، کما این که در لسان فقها و در روایات هم همین نکته مورد تأکید واقع شده، وارد شده، دلیل داره این که آیا جایز هست یا جایز نیست، دلیل وارد شده، و یا به غیر ذهب باشه، کما به نقش او به صور، منقوش کردن، نقاشی کردن مساجد با تصاویر و صورت‌های گوناگون. خب این بحث نسبتاً از بقیه مباحث میتونه دامنه دارتر باشه نسبت مصادیقش، و برای امروز هم خیلی مؤثر خواهد بود. اما به جهت اینکه روزهای آغازین ماه شعبان هستیم و هم مناسبت‌های اعیاد شعبانیه رو داریم و هم خود ماه شعبان و حلول شهر شعبان موضوعیت دارد و مهم به شمار میاد، من اجازه میخوام که امروز مقداری درباره ماه شعبان و اعیاد شعبانیه صحبت کنیم، چون مقداری وقت زیاد میگیره این بحث، شاید به فقه و اصول ما نرسیم. اما یه بخشش رو، ماه شعبان رو درباره در بحث مباحثه فقهمون جایگزین میکنیم، و چند جمله هم اشاره به اعیاد شعبانیه در بحث اصول. درباره ماه شعبان این مقدمه بسیار مقدمه مفیدی است. حالا اینکه این نکته عرض بکنم، این که ما تلاشمون بر این است یا اهتمام داریم که در مناسبت‌ها چند جمله‌ای ولو از درس کم بشود، از مباحثه کم بشه، درباره این موضوعات بحث کنیم، خب این اولا خودش یک ضرورتی هست و مورد مطالبه جامعه تبلیغی هم هست. شاید خود من هم یکی از افرادیم که به همین آقایون اساتید بزرگان تأکید میکنم و درخواست میکنم از محضرشون که در جلسات درس و بحثشون موضوعات تبلیغی رو به عنوان تأمین محتوای تبلیغ دربارش گفتگو کنن. این به خودی خودی روش سنتی ساماندهی موضوعات تبلیغیه. یعنی وقتی که آقایان پای درس ها، شما عزیزان که شأنتون عجل است، اما در سایر مباحثه ها که آقایان دارن، وقتی که مبلغین محترم این بحث رو دریافت میکنن، منتشر میکنن، این به خودی خود یه موضوع ساماندهی میشود و شاید در این رهایی مسئله تبلیغ هم یه مقدار مؤثر باشه. لذا مقیدیم که تا اونجایی که میشود چند جمله در این موضوعات گفتگو کنیم. یه مقدمه خوبی به نظر میرسه برای ماه شعبان و اهمیت این ماه و آن تأثیرگذاری سه عنصر مهم در حیات بشریت: یک، عنصر زمان، دو، عنصر مکان، و سه، عنصر افراد عنوان انسان. هر سه اینها در حیات و زندگی جامعه تأثیر گذاره. مهم اینه که انسان چه عملی در چه جایی انجام بدهد، چه زمانی، در چه زمانی باشه. خب روایات فراوانی وجود داره، از قرآن هم قابل استدلال است به این که زمان مؤثر هستش. سحر جمعه، لیله جمعه، سید یوم الجمعه، اینا سید الایام، سیدت اللیالی، اینا همش تأثیرگذاری زمان هست. در مثلا فلان ساعت قریب به غروب آفتاب، عند زوال شمس، اینا دعاها و مسائلی که مطرح شده به همین جهت. مکان همینطور، خود این بحث فقه المسجد که مباحثه میکنیم، مسجد به اختلاف مراتبش در حیات بشر تأثیر گذاره. یعنی مسجد قبیله یه تأثیری تو وجود انسان میگذاره، مسجد جامع یه تأثیر بیشتری، هم تأثیرات اجتماعی و مادی، هم تأثیرات معنوی. اینه که فرمودن مثلا مسجد جامع چقدر ثواب داره، مسجد محله چقدر ثواب داره، مسجد بازار کمترین ثواب رو دارد. اینا همین تأثیرگذاری مکانه، بدون شک تأثیرگذاری مکان هستش. و سوم، عنصر افرادن. حتما ما وقتی با حضرات معصومین ارتباط برقرار میکنیم، با امام حرف میزنیم، حالمون متفاوته. یعنی شکی نیست که وقتی میریم حرم امام رضا علیه السلام روبروی ذریح مینشینیم، با آقا صحبت میکنیم، حال روحی ما متفاوته. برمیگردیم تا ساعاتی، تا چند روزی این وضعیت در وجود انسان وجود داره. این هم اختصاص به امام معصوم نداره. کسی که ازدواج میکند، همسرش تو اثر میگذاره، او در همسرش اثر میگذارد. این جمله‌ای که از امیرالمومنان نقل شده که پیامبر اسلام وقتی از صدیقه طاهره پرسیدن که از امیرالمومنان پرسیدن که صدیقه طاهره همسرت رو چطور همسری یافتی، امیرالمومنان گفت نعم العون علی طاعه. نعمل اونا یا طاعت الله همین تأثیرگذاری افراده. یعنی صدیقه طاهره در وجود علی، در مسیر عبادت علی مؤثره. این خیلی جای پرداختن تو جامعه دارد. لذا توصیه به دوست خوب، به همسایه خوب، اول گفتم ببین همسایت چطوره، بعد خانه بخر. در سفر گفتن اول الرفیق ثم الطریق، اول ببین رفیق همراهت کیه بعد سفر. این تاثیرگذاری. خب ماه شعبان یکی از پاره های زمانی است که در شخصیت انسان، در زندگی جامعه هم فردی و هم اجتماعی تأثیر گذاره، بسیار هم تأثیر گذاره. من وقتمون هم در حال گذشته، من میخوام یکی دوتا روایت رو اشاره کنم با چند تا نکتش، شما حضرات وقتی لازم دانستید خودتون بقیهش رو تعقیب کنید، روایت رو کامل ببینید و ضمیمه کنید روایات دیگر رو به او، جای بحث مفید خوبی دارد. یک روایت، روایتی است اینه که پس حالا اولی عنوان رو بگم، این که ماه شعبان پاره زمانی است که تو زندگی فرد یا جامعه اثر داره، اثرگذاریش هم به جهت این که خود ماه شعبان هم ذاتاً با قیمت است، فضیلت دارد و هم فضیلت غیری داره، هم فضیلت ذاتی و نفسی داره، این زمان خودش خصوصیت داره و هم فضیلت غیری داره، چون ماه شعبان و هو شهری، پیغمبر فرمود این شهر من است، ماه منه، این انتساب پیامبر. روایت مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل کرد، جلد یک صفحه 75 مطابق این نسخه‌ای که من نقل کردم. روایت رو شیخ صدوق نقل میکنه تا میرسد به سعید ابن جبیر عن ابن عامر قال قال رسول الله، پیامبر از پیامبر نقل کرد، و قد تذاکر اصحابه عنده فضائل شعبان. یه روز پیغمبر دید دورش، اطرافش، اصحابش و یارانش نشستن، اما خودشون دارن مذاکره میکنن درباره فضیلت ماه شعبان، دارن درباره فضیلت ماه شعبان صحبت میکنن. وقد تذاکر اصحابه عنده فضائل شعبان، پیش پیغمبر دارن از فضیلت شعبان میگن. پیامبر شروع کرد، فرمود شهرون شریف، فرمود ماه شعبان یه ماه با شرافتیست، یه همون شرافت ذاتیست، خود ماه شعبان شرافت داره، و هو شهری، این ماه من است، شرافت غیری هم دارد جهت انتصابش به پیامبر، و حملت العرش تعظمه، حمله عرش، ملائک که گروهی از ملائک هستن حمله عرش، تعظمه بزرگ می دارن شعبان رو، شعبان رو عظمت می بخشن، و تعرف حقه، حق ماه شعبان رو می شناسن ملائک. حالا تعرف حقه تو نکات عرض می کنم، این دو تیکه رو بخونم، و هو این حق شعبان چیه که ملائک می شناسن، و هو شهر زاد الله فیه ارزاق المؤمنین لرمضان، این ماه شعبان جنبه مقدمی دارد برای رمضان، حتی در توفیر روزی مردم، و هو شهر ماهی زاد الله فیه، خدا زیاد کرده در این ماه ارزاق المؤمنین رو، رزق مؤمنین رو، برای چی؟ لرمضان، زیاد کرده تا مردم در رمضان بهره‌مند بشن. این ارزاق هم ارزاق معنوی است، هم ارزاق مادی. و تزین فیه الجنان، این ما بهشت زینت بخشیده می شود. تا میهمان نداشته باشی خانه رو تزیین نمی کنی. وقتی زینت میبخشیم برای اینکه میهمانی است. پس بهشت ماه شعبان میهمانها دارد. و انما سمی شعبان لانه یتشعب فیه ارزاق المؤمنین لرمضان. باز تأکید میکنه. اما نام شعبان، این ماه رو شعبان گفتن چون در این ماه رزق مؤمنین شعبه شعبه فراوان می شود. اگر در ماهای دیگه یک شعبه توزیع رزق است، در ماه شعبان چند شعبه توزیع رزقه. و هو این شعبان شهر العمل، شهر تلاشه، ماه تنبلی نیست. تضاعف الحسنة سبعین، در ماه شعبان یک حسنه 70 برابر می شود. فیه تضاعف الحسنة سبعین، یک حسنه 70 برابر. و سیئت محدودتون، سیئه گناه پاک میشه به خاطر شعبان. و ذنب مغفور، عصیت و ذنب بخشیده میشود. و الحسنت مقبوله، کار نیک و حسن مقبول پذیرش میشود. و نکته آخر، فالجبار جل جلاله یباهی فیه به عبادهی، خدا در ماه شعبان به بندگان اهل شعبان افتخار میکند بر ملائکه. ینظر من عرشهی الی صوامهی و قوامه، خدا از عرشش نگاه میکنه به روزدارها و شب زنده‌دارها. و یباهی بهم حملت عرشه، بعد رو میکنه به این ملائکه یه حمله عرش، میگه ببینید بندگان من در زمین چه میکنن با عبادت شبانه و روزه روزانه. میگه اینجا که رسید، فقام علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین حاضر بود، بلند شد. فقال به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما پیامبر گرامی اسلام. صف لنا شیئا من فضله، یه چیزی از این ارزش‌های شعبان رو برام بیان کن. لنزداد رغبتا فی صیامه و قیامه، تا اینکه ما رغبتمون بیشتر بشه بتونیم روزه و قیام این ماه رو، نتهجد للجلیل فیه، و برای خدا بیشتر عبادت کنیم. به ما بگو چه کار کنیم. بعد پیغمبر شروع، حدیث طولانیه، پیغمبر شروع کرد پاداش یک روز روزه، دو روز روزه، سه روز روزه، تا 30 روز روزه رو یک به یک بر شما. اگر یک کسی من صام اول یوم من شعبان کتب الله له 70 حسنه، الحسنه تو تعادل عبادت سنه، هر کسی که یک روز اول روزه بگیره خدا 70 تا حسنه می نویسه. بعد فرمود هر حسنه اش معادل یک سال عبادت است. حالا این ارزش ها ضرب در هم بشه، بعد دو روز چطور، سه روز چطور، تا 30 روز بیان فرمود. حدیث طولانیه، شما ببینید حدیث رو و مورد دقت قرار بدید. چند تا نکته در این روایت هست که اشاره کردم ولی باز مستقلن. یکی اینه که پیغمبر دید مردم درباره ماه شعبان دارن مذاکره میکنن، اصحابش دارن حرف میزن درباره ماه شعبان، پیامبر رها نکرد بره بگه خیلی خوب خودشون دارن میگن. پیامبر ورود پیدا کرد، حدیث طولانی رو گفت، شاید در مذاکره اونها اشتباهاتی بوده، انحرافاتی بوده، شاید اونا درست برداشت نمی کردن. غلط هم نبود، ممکنه واقعیت رو نبود، کم بیان می کردن. لذا پیغمبر ورود پیدا کرد. لذا این نکته درسه، درس تبلیغی برای ما اینه که اگر جایی دیدیم چند نفر نشستن یه حرفی می زنن، فهمیدیم یه حرفشون درش نادرستی وجود داره، نمی تونیم ول کنیم بریم، حق نداریم رها کنیم بریم، بریم به ما چه مربوطه، باید اقدام کنیم برای اصلاح. این یک. دوم این که اشاره کردم ماه شعبان هم شرافت ذاتی دارد هم شرافت غیری داره. اینم از خصوصیت‌های این ماهه. خدا قرار داده ولی خصوصیت این ماه مثل اون چه در سوره هم قرار داده. خدا در سوره هم شفا رو قرار داد، اما الان شفای بیماری از خصوصیت قرائت شد سوره حمده. سومین نکته گفتم که و هو شهری، پیغمبر ماه من است، فرمود این نسبت سبب از کنم به حضر شما فضیلت بیشتر ماه شعبان میشه. چهارم حمله عرش، حمله عرش گروهی از برترین ملائک هستند، اینها ماه شعبان رو تعظیم میکنن. پنجم و تعرف و حق او، این ملائک حق ماه شعبان رو میشناسن. ماه شعبان حقش حق توجهی به خداست، حق معنویته، حق روزه است، حق صدقه است، حق استغفاره. این همش تو روایات آمده، هر کدوم از اینا روایاتی داره. لذا کسی بخواد حق شعبان رو بشناسه باید اهل توجهی به خدا، اهل معنویت، اهل روزه، اهل استغفار، اهل صدقه. در ماه شعبان سفارش شده استش. پیغمبر فرمود شهرون زاد الله فی ارزاق المؤمنین، رزق و روزی مؤمنین فراوان میشه برای ماه رمضان. گفتم جنبه مقدمیت دارد. حالا که جنبه مقدمیت داره این نکته رو بهش توجه کنیم. خدا که روزی مؤمنین رو در ماه رمضان زیاد میکنه، اینطور نیست که ما بنشینیم روزه ما رو زیاد کنه. زیادی روزه محصول تلاش عبد است، تلاش مؤمنه. اینی که فرمودن الرزق مقسومون، روزی تقسیم شده هست، معناش اینه که روزی تقسیم شده، شما هیچ کاری ازت نمیاد، سهم شما رو بهت میدن، معناش این نیست. فرمودن الرزق مقسومون لطالبه، روزی تقسیم شده برای کسی که طلب کنه، دنبالش بره. لذا در ماه شعبان از زیاد روزی تلاشش علاوه تلاش های عادی و مادیش تلاش چیه؟ تلاش معنوی و دعاست. دعای در ماه شعبان روزی مؤمنین رو بیشتر می کند. هفتم شهر العمل، ماه عمل است، ماه تنبلی نیست. منافات درسته این عمل در اینجا بیشتر ناظر به عمل معنویه، اما منافاتی هم با عمل مادی ندارد. هشتم گفتم تزین و فیه الجنان، بهشت زینت می شود. زینت شدن نشانه میهمانداریه. ماه شعبان بس می تونیم ما خودمون رو بهشتی کنیم. زمینه بهشتی شدن فراوان است و اون برکات ماه شعبان هم که تضاعف و فیه الحسنه نهمین موردینه. چندین روایت تو این بحث وجود داره، من یکی دوتاش باز اشاره میکنم، بدید شما ببینید روایت رو. یکیش اینه که امام زین العابدین که از موالید ماه شعبان هست، باز شیخ صدوق نقل کرده در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه جلد 1 صفحه 61، از امام صادق از پدرش امام باقر فرمود کان ابی زین العابدین، بابام زین العابدین طور بود، اذا احل شعبان جمع اصحابه، ماه شعبان که حلول میکرد مثل همین دیشب و پریشب جمع اصحابه، امام زین العابدین یارانش رو دور خود جمع میکرد. بعد میفهمون معاشر اصحابی، گروه یاران من، اتدرون ای شهر هاذا، میدونی این ماه چه ماهیه؟ هاذا شهر شعبان، این ماه شعبانه. و پیغمبر فرمود شعبان و شهری، شعبان ماه منه. بعد فرمود الا، امام زین العابدین فرمود، این نکتهش مهمش اینجاست، فرمود الا فصوموا فیه، ماه شعبان روزه بگیرید. به دو جهت، دو جهت طولی هم هست، عرض هم نیست. فرمود فصوموا فیه، در ماه شعبان روزه بگیریم. با چه انگیزه؟ فقط برای ثواب، فقط برای دوری از آتش دوزخ، اما فصوم و فیه به دو جهت، محبتن لنبیکم، اول به عشق پیغمبر، ماه ماه پیغمبره، محبتن لنبیکم به عشق پیامبر اسلام، دوم و تقربن الی ربکم به قصد قربت خدا. پس معلوم میشه منافاتی نداره انسان اگر یک کار به عشق اهل بیت برای تقرب خدا انجام بده، به عشق اهل بیت انجام بده، اما به قصد تقرب خدا. این باز همون ارزش غیریه، یعنی چون منصور پیغمبره، شما محبت پیغمبر. اینجا این جمله هم که باز معروف میگن ولایت روح عبادته، همینجا معنا پیدا میکنه، محبتن لنبیکم و تقربن الی ربکم. با روح ولایت که باشه، با روح از کنم که توجه پیامبر و اهل بیت که باشد، این حدیث باز طولانیه، ملاحظه کنید ببینید. یا دوباره در روایت دیگری از امام صادق نقل شده که فرمودن وقتی ماه رجب میومدن سوال میکردن از ماه رجب، امام صادق میفهمن این انتم ان صوم شعبان، شما جاتون با ما روزه ماه شعبان کجاست؟ رجب جای خود داره، شعبان رو هم بعد سوال میکردن چه کاری بهتر از سمود از صدقه و استغفار بعد از روزه، صدقه و استغفار بهترین عمل هستش. یه برکت مهمی هم داره که امروز فکر میکنم ما تو جامعه مردم رو تشویق کنیم خیلی خوبه. آنه که این حدیث سوم رو هم مرحوم شیخ دوباره در امالی نقل، شیخ صدوق در امالی نقل کرد، عن صادق جعفر ابن محمد، از امام صادق قال صیام شعبان ذخر للعبد یوم القیامه، فرمود روزه شعبان ذخیره بنده است در روز قیامت. و ما من، اون نکته برکتش اینجاست، و ما من عبد، هیچ بنده ای نیست که یکثر الصیام فی شعبان، زیاد کند روزه رو در ماه شعبان، الا اینکه خدا دو تا برکت بهش میده. برکت اول اینه الا اصلح الله له امر معیشته، خدا امور معیشت و زندگی او رو اصلاح میکنه. چقدر افراد میان از من و شما سوال میکنن، میگن زندگیمون هشتمون گروه نهمونه، درگیریم. یک راهش اینه ماه شعبان روزه بگیر، دوم و کفاه و شر عدوه، شر دشمنش هم از او کفایت میکند و دور میکند. خب امروز شر دشمنان جامعه اسلامی رو گرفته، مردم غزه، دیگران، حتی در داخل جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی، حرکت‌های دشمن در محور مقاومت، یکیش اینه که دعوت به روزه ماه شعبان، خدا امر معیشتشون رو اصلاح میکند، دشمن رو دور میکند. علاوه بر این فرمود کمترین پاداش برای روزه داره در ماه شعبان وجوب بهشت است. ملاحظه کنید این روایات رو، انشاءالله بتونیم در ماه شعبان یک حرکت خوب تبلیغی هم داشته باشید و داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.